بله، اینم از ماجرای امروز.
بله، یاد گرفتیم نباید به گوشی بزرگتر رو دست بزنیم چون جیزه.
از دست تو سیبک بلا، کاملا موافقم. یه عالم کارهای خوب و هیجان انگیز هست که باید انجام بدیم.
بله درسته. خب دیگه بریم که یه عالم کار داریم.
آره موافقم. خدا نگهدار دوست خوبم، مراقب خودتون باشین.
بچه دوستتون دارم، خدافظ. زنگ تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر جاهاتون بشینید، درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید. درسا رو خوب یاد بگیرید.
ساعت 9، ایران، تهران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت دو واکسن جدید پنوموکوک و روتاویروس به چرخه واکسیناسیون کشوری اضافه می شود. دکتر حسین فرشیدی گفت در حالی در کشور ما واکسن‌های جدید به چرخه واکسیناسیون کشوری اضافه می شود که هنوز در کشورهای همسایه ما ابتلا به فلج اطفال وجود دارد و این بیماری سالها پیش در ایران ریشه‌کن شده است. معاون درمان وزارت بهداشت ضمن اشاره به درمان رایگان مصدومان تصادفات از محل 10% حق بیمه شخص ثالث، در این حال از پرداخت ناقص این اعتبار از سوی بیمه های تجاری انتقاد کرد. سعید کریمی گفت بیمه مرکزی در این باره قول پیگیری داده و امیدواریم کسری هزینه‌ای وزارت بهداشت در این زمینه سریع‌تر جبران شود. جلوگیری از مرگ 1500 کودک در سال با واکسن پنوموکوک و روتاویروس. وزیر بهداشت با بیان اینکه واکسن پنوموکوک از باکتری پنوموکوک تشکیل می شود گفت اجرای این واکسیناسیون از فوت 1500 کودک در سال جلوگیری می کند. بهرام عین اللهی افسود واکسیناسیون پنوموکوک در 7 استان کشور آغاز و در سنین 2 ماهگی، 4 ماهگی و 12 ماهگی به صورت تزریقی انجام می شود. و رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت تیم 40 نفره راهنداز مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر عازم مدینه منوره شد. سید علی مرعشی ادامه داد این تیم شامل یک پزشک متخصص، 5 پزشک عمومی، 1 نفر داروساز، 1 نفر مهندس پزشکی و 7 پرستار هستند. با سپاس از همراهی شما خوبان با اولین بخش از رویدادهای سلامت از شبکه رادیوی سلامت.
خورشید من باش واسه روزای سرد زندگی، بذار با عشق آروم بگیر دل به سادگی. میسوز قلبم ولی کنار تو خاموشه، بارون عشقت مثل آب روی آتیشه. روزام تنها با عشق تو سر میشه، باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من با سجون میدم من احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. جون میدم معنی احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم. باورش سخته این که عاشق اینجوری که قلبمون نزدیکه. من واسه جون میدم معنی احساسا، از چشات فهمیدم، از چشات فهمیدم.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
پژواک
سومین
جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک
صدای واقعیت پژواک حقیقت
آیین اختتامیه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک
29 اردیبهشت 1403 مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم. میگن لبخند برای حال خوبه، لبخند نشان موفقیت، لبخند از آرامش و توکل به خداوند نشأت میگیره. زندگیتون سراسر لبخند. هر صبح دیروزهای مبهم خود را در نامعلوم ترین جای ذهن خود دفن کن و هیچ گذشته تلخی را به یاد نیاور. هر آدمی میتواند با آغاز صبح متولد شود. صبحتون زیبا هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیو سلامت. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید. کاری از گروه سلامت روان شبکه رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیزی که همراه این لحظه ما هستید با این برنامه، یعنی مثبت تربیت، برنامه‌ای که به طور خاص می‌پردازه به زندگی جنسی فرزندانمون. می‌دونیم که در روند رشد و مراحل مختلف تکاملی ما جنبه‌های مختلف پرورش فرزندمون رو سعی میکنیم که در موردش مطالبی رو فرا بگیریم. اگر بخوایم به رشد همه جانبه فرزندمون و زندگی آیندهش نگاه بکنیم، بخشی از این فرایند زندگی جنسی فرزندان ما هست، از بدو تولد تا زمان نوجوانی و جوانی. امروز میخوایم بریم سراغ نگرش جنسیتی نسبت به تربیت جنسی. وقتی از اصول مراقبتی و اصول تربیتی در روند تربیت جنسی کودکمون نگاه میکنیم و توجه میکنیم، تعدادی از ما خانواده های این جامعه نگاه میکنیم به این که شرایط دختر خانما با پسرها شاید متفاوت باشه. آیا در روند تربیت جنسی این تفاوت ها رو باید در نظر بگیریم؟ عده نگرانیشون بیشتر در مورد دختر خانم هاست، عده متفاوتن و نگرانشون بیشتر در مورد پسرانشون هست. آیا در اصول مراقبتی تفاوتی بین دخترها و پسرها هست یا خیر؟ موضوع مورد نظر ما در این برنامه مثبت تربیت. مهمان ما خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستن، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی. شما هم میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید تا ایشون پاسخگو باشن. 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی، آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
و در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم، خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی. خیلی خوش آمدید، سلام شما.
سلام، صبح بخیر خدمت شما، شنوندگان محترم و عوامل محترم برنامه.
ممنون از اینکه همراه ما هستین خانم دکتر کشاورز عزیز. در مورد روند رشد و حالا روانشناس تربیتی وقتی ما صحبت میکنیم، بالاخره نیازهای دختران ما با پسران ما ممکنه که یه تفاوتهایی داشته باشه. ما معمولا سعی میکنیم در کسب مهارت‌های زندگی یکسان نگاه بکنیم، فرقی نمیکنه واقعا مهارت‌های اساسی که بچه‌های ما باید یاد بگیرن، فرقی نمیکنه چه پسر چه دختر. در مورد تربیت جنسی شاید بیشتر خانواده‌های ما نگران دختر خانماشون باشن اصلا، باید. و تصوری از این که ممکنه که یه آقا پسر مورد آزار قرار بگیره، یه آقا پسر هم باید مهارت‌های فرا بگیره و اصلا نگران حالا معاشرت دختراشون بیشتر هستن تو اجتماع. آیا این مراقبت، اسمشو نذاریم نگرانی هستن، آیا مراقبت باید در مورد آقا پسرها هم باشه؟ اینو من خواهش میکنم از بدو تولد برای ما بفرمایید که اصلا اصولی که شما بیان میکنید تو تربیت جنسی تفاوتی داره از نظر شما که کارشناس امر هستین.
نگاه جنسیتی به طور کلی در حوزه سلامت، به خصوص در حوزه سلامت جنسی، گاهن توی والدین حتی پیش از تولد داره اتفاق میفته. یعنی ما الان والدینی داریم که حتی در مورد فرزندآوریشون هم گاهی وقتا نگاه جنسیتی دارن، یعنی دنبال یک جنس خاصی میگردن، مثلا حاضرن مداخلات پزشکی سنگین انجام بدن و مثلا بچه پسر داشته باشن یا بچه دختر داشته باشن. یعنی این نگاه جنسیتی گاهی وقتا ریشش حتی بر میگرده به قبل از این که اصلا لقاحی اتفاق افتاده باشه. و حتی در دوره‌ای که باردار هست یک خانوم هم گاهی وقتا این نگاه جنسیتی میبینیم در پدر و مادر شکل گرفته و وجود داره. مثلا اینکه وقتی میخوان برن وسایلی رو برای فرزندشون بخرن، دخترانه و پسرانه بودنش رو خیلی نگاه میکنن. برای همین هم هستش که گاهن توی سونوگرافی های ابتدایی بارداری ما پزشکان تحت فشار میذارن که مثلا سریعتر جنسیت فرزند ما رو مشخص کنیم، چون میخوان تفکیک کنن کاملا. و گاهن وقتی میپرسیم که خب حالا مگه چقدر فرق داره، بالاخره شما میتونید یه سری وسایلی رو پیشاپیش با یک رنگی که برای هر دو نفر مناسبه تهیه کنید، اما میبینیم که شما حتی شاهد این هستین که این نگاه جنسیتی گاهن حتی به فضای بیمارستان ها هم کشیده میشه. یعنی از قبل دکور میکنن یک اتاقی رو برای کسی که میخواد فرزند پسر به دنیا بیاره یا فرزند دختر، و این خودش رو در یک شرایطی میبینید اصلا حتی تو جایگاه درمان هم این تحت شعاع این نگاه قرار میگیره که ما اصلا تاییدش نمی کنیم. یعنی اینکه ما به این شکل بیایم خط کشی کنیم دخترها و پسرها، به خصوص در حوزه تربیت جنسی. حالا فرض بر این هست که همین فرزند که به دنیا میاد، این نگرش در والدین موجب این میشه که باز هم گاهن ممکنه نگاه تربیتیشون برای دختر سختگیرانه تر و محکم تره تا نگاه تربیتی برای پسر. چرا اینقدر ما تاکید میکنیم که باید این بحث یه مقداری به این شکل خط کشی شده نباشه؟ به خاطر اینکه در اولا که بچه‌ها یکسان باید یک سری مفاهیمی رو یاد بگیرن، اینکه به خصوص مثلا در کودکی چه دختر و چه پسر باید بدونه چطور باید از خودش محافظت بکنه، چطور باید به والدینش گزارش بکنه، چه پوشش هایی رو باید داشته باشه. و خب اتفاقا اونجا خیلی مهمه که الگویی که والدین بهش میدن و نگرش شون کاملا تأثیر گذاره. بعد میان میگن چرا بچه ای ما الان نوجوانه و مثلا اون حرف شنوی رو نداره؟ چون از دوران کودکی گاهن این تضادها در چه الگوهای رفتاری پدر مادر، چه شکل تربیتیشون وجود داشته، و حالا الان که تو نوجوانی میخوان یه مقدار محکمتر برخورد کنن، چون از ابتدای کودکی درست برخورد نشده، نوجوان الان سر باز میزنه از یک سری چیزهایی که نیاز داره که با دقت گوش کنه. ما در دوران کودکی یادمون باشه که برای همه بچه‌ها در واقع مفاهیم تربیت جنسی رو به طور یکسان باید بیان کنیم و حساس باشیم، و در دوران نوجوانی هم برای هر دو تا جنس دختر و پسر باید مفهوم مسئولیت پذیر بودن و اخلاقی رو که می‌خوایم در آینده اینها برای بزرگسالی آمادهشون کنیم و وارد جامعه بشن، هر دو به یک نسبت باید این مسئولیت پذیری و مفاهیم اخلاقی و تربیتی رو آموزش دیده باشن. در حوزه آزارها هم همین هست. حالا بیشتر امروز میتونیم بازش کنیم مسئله رو که گاهن این نگاه و نگرش آسیبی که باهاش هست اینه که اون نگرش کلی جامعه اینه که بیشتر دخترها تحت آسیبن. برای همین هستش که شکل تربیتی هم روی دخترها از کودکی بسیار متفاوت تر میشه تا بریم به نوجوانی و بزرگسالی. و این نگاه باعث میشه که خب خیلی وقتا ممکنه که فرزند پسری که باید تحت نظارت هایی باشه دست میدیمش.
و خود شما هم از نظر شیوع مواردی که سوء استفاده جنسی اتفاق بیفته توی مکاتب مختلف در دنیا، اون چیزی که از نظر آماری شیوع ما معمولا در سطح دنیا بیان میکنیم، بین دخترها و پسرها بیشتر کدوم هستن که ممکنه مورد سوء استفاده قرار بگیرن؟
این که واقعا بخوایم قطعا بگیم یک جنسی صرفا مورد سوء استفاده است، اساسا در آمارها شاید نسبت خانومها به نسبت آقایون بیشتر باشه، ولی به طور کلی آمارها در مورد پسرهایی هم که در دوران کودکی و نوجوانی تحت آزار قرار میگیرن کم نیست. و حتی تجربه کلینیکی هم اینو نشون میده که ما در حال حاضر مراجعین داریم که با اختلالات کارکرد جنسی مراجعه میکنن یا آقای بزرگسال هست، اما رگ و ریشه های آزار رو در دوره نوجوانی و کودکی درش میبینیم. پس این که ما فکر کنیم که چون پسرها توانمندی و قدرت دارن میتونن از خودشون محافظت کنن و صرفا با این نگاه که خب دختر احتمالاً چون ناتوانه میخوایم که بیشتر محافظتش کنیم، این دید باعث میشه که غفلت میکنیم از این که چه نظارت کنیم روی پسر بچه‌ها، چه بخوایم این سری مفاهیم رو بهشون آموزش بدیم. و مسئله بعدی این که تأکید ما روی مسئولیت پذیر بودن، یعنی در نوجوانی اینکه بعضی از رفتارهای ناهنجار نوجوانهای پسر گاهن توسط خانواده حتی تایید میشه. و اینکه
یعنی چون پسره اشکال نداره،
چون پسره اشکال نداره اگر، ولی اگه دخترشون همزمان این کار رو انجام بده به شدت نکوهش میشه و تنبیه میشه. این شکل نگاه باعث میشه که خب زمینه های آسیب هم فراهم میشه، چون ما در واقع این مفهوم رو نیومدیم به شکل یک مفهوم جدی که باید در دختران و پسران به یک نسبت وجود داشته باشه نگاه بکنیم.
خیلی ممنون از مقدمه جامعه که شما بیان کردید. من به عمد هم خواستم که از همون بعد تولد رو مطرح بکنیم، چون خیلی از ما میذاریم بچه به سن بلوغ و تغییرات خاصش که میرسه تازه اون موقع به فکر میفتیم که الان مثلا به پسرم باید چی یاد بدم، چه مراقبتی باید داشته باشم، چه چارچوبی براش تعیین بکنم. برای دخترم همینطور، اصلا اون بعد تولد ما میخوام ببینیم که اون مطالبی که اینجا گفته میشه آیا برای پسر و دختر ما متفاوته یا خیر، به دلیل این نگرشی که هست هنوز در جامعه ما نسبت به اینکه خب پسر ممکنه که به قول فرمایش کارشناس میهمان برنامه متفاوت باشه، میتونن از خودشون مراقبت بکنن، اصلا تحت آزار قرار نمیگیرن، تحت سوء استفاده قرار نمیگیرن و سایر مسائلی که در این برنامه شما هم مطرح خواهید کرد. 2265-2876 شماره تلفن ماست. در مورد نگرش جنسیتی به تربیت جنسی داریم صحبت میکنیم و شما هم میتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 30102 در اختیار شماست. برگشتیم به این مطلب که از بعد تولد ما اصلا این مسیر رو یه نگاهی بهش بکنیم و اصولا باورهایی که تو مراجعات شما باش مواجه میشید، باورهایی که خود ما نسبت بهش از قبل هم باور داشتیم، بچه هامون رو بزرگ کردیم، حالا یه باورهایی هم داشتیم با هم باورهای خودمونم پیش رفتیم، این که مثلا حالا در مورد دختر رو پوشش باید بیشتر رعایت بکنیم تا پسر رو، اگر که این بچه با پدرش رفته حموم خب پسر اشکالی نداره، اگر که اوریان هم ببینه پدرشو، ولی در مورد دخترها همیشه سعی میکنیم که مراقبتمون بیشتر باشه، سختگیریمون بیشتره، چارچوب گذاشتنمون بیشتره. در مورد همه مسائلی که شما مطرح کردید، مثلا در مورد پوشش، این الگو پذیری و این رعایت مسائلی که نسبت به پوشش و اصولش رو بیان کردید، آیا تفاوتی بین پسر و دختر هست؟
اولا که پوشش رو بچه‌ها تو همون خونه از نحوه پوشش پدر و مادر اصلا دارن فرا میگیرن خودشون که چه شیوهی پدر و مادر داره الگوی پوششی چه درون منزل چه بیرون منزل هستش. در مورد بچه ها نکته خیلی خوبی رو شما اشاره فرمودین. مثلا بچه هایی که هلوهوش سن 3 سال هستن، 4 سال هستن و اصلا تو اون سن خیلی دوست دارن که یک دفعه خودنمایی کنن، یعنی جزء تکاملشون اینه که ممکنه ناگهان به خصوص در جمع هایی که متوجه میشن که والدین اتفاقا تو اون جمع حساس هم هستن، یک دفعه ممکنه که از دستشویی به صورت عریان میدوه بیرون و تو اون جمع یه چرخ میزنه. نگاه والدین به این اتفاقی که افتاده بیشتر از این که نگاه تربیتی باشه نگاه جنسیتی، یعنی اگه دختر خانم بچه 3 ساله که دختر باشه 4 ساله که دختر باشه این کار بکنه، شدت هیجانی که اتفاق میفته در خانواده بین پدر و مادر به خصوص خیلی بیشتر از اینه که یه آقا پسر این کارو بکنه. گاهن ممکنه حتی اگه پسر بچه لخت میدوه خیلی هم حتی شاید توجه هم نمیکنن و
اصلا شوخی هم میکنن.
ممکنه یه شوخی، بله حتی ممکنه یه شوخی هم میکنن و به خنده تموم میشه، اما اگه دختر خانم باشه ممکنه حتی به بحث و دعوا بین والدینش هم منجر بشه که آقا خانمو نکوهش کنه که چرا مثلا دختر بچه رو به این شکل گذاشتی که آزاد باشه. در صورت که اون نگاه تربیتیه هست که برای ما مهمه. برای همینی که توی سوالات والدین داریم که مثلا میان میگن که چرا پسر بچه ما مثلا توی خونه زیر بار پوشش نمیره، برای اینکه توی شرایطی با زد و نقیص های تربیتی مواجه شده، یعنی یه جای پوشیده یه جای نپوشیده و الان نمیدونه که انتخاب درست چیه. برای همینه که الان که مثلا 6 سال 7 ساله شده دیگه زیر بار پوششی که خانواده میخواد مثلا تو جمع بعدی رعایتای رو داشته باشه دیگه نداره، تو محیط خونه بعدی رعایتای رو داشته باشه دیگه نداره. این نگاه متفاوتی که اتفاق میفته همینطور با این نگاه میره جلو، یعنی تو سنین جلوتر هم در شکل تربیتی بلوغ ما میبینیم که در دخترها همه چیز پنهانتر یواشکیتر اتفاق میفته. مثلا قاعدگی در یه دختر نوجوانی که الان توی خونه به هر حال به این بلوغ رسیده و در حال حاضر قاعدگی براش اتفاق افتاده پنهان میشه توسط مادر و پدر و بروزش انگار که یک چیز خجالت آوره و حتی اینکه مادر تاکید میکنه بهش که حتی بابات هم متوجه نشه، برادرات هم متوجه نشن.
خب این میشه اصلا زبده کشتن روی زنانگی یک
کاملا.
فرد،
یعنی فرد اصلا با این نگرش میاد جلو که خب
این یه ارزشه، یعنی این قاعدگی نشون یه بخشی از شاخصه سلامت باروری شه. همین بروز قاعدگیه،
بله، و اینکه آماده میشه برای نقشش در آینده، یعنی فرایندیه که نشونه سیستم سالم باروری و سیستم تناسلی اون خانم هست. حالا اینو ما میایم تبدیلش میکنیم به یک تابویی که احساس میکنه که خب پس حتما یک چیز زشت و خجالت آوره و این نگرش از همون نوجوانی شکل میگیره. حالا ما در مسئله بلوغ باورهای ناکارآمد در کشورمون کم نداریم، به خصوص در حوزه دخترها، البته که در حوزه پسرها هم همینطوره، یعنی خیلی وقتا ممکنه همینجا پسرهای نوجوانی که بسیار نیازمند آموزش هستن و رها میشن توسط خانواده، یعنی هیچ حسی برای اینکه گاهن دخترشون رو میشونن، به منم میگم میگن خانم دکتر ما به دخترمون فرایند بلوغ رو توضیح دادیم، ولی برای پسر خب دیگه پیش میره دیگه، مثل دختران نیست که ما بخوایم مثلا قاعدگی رو بهش بگیم که یه اتفاقی که باش مواجه میشه، یعنی فکر نمیکنه که یه آقا پسر هم نگرانی هایی داره، سوالاتی داره، مسائلی داره که باید بدونه که اگر بدنش در اون حوزه رشدی داره اتفاق نمیفته یک مسئله براش، بعد بیاد اینا رو اطلاع بده به خانواده.
بعد میگه اون نگرشه در مورد باروری ناباروری، یا چون هنوزم خیلی از خانواده ها فکر میکنن که اگه یه زوجی ناباروره فقط خانومو باید برن
خانوم
بررسی بکنن، در صورتی که خب ما اگه داریم روی سلامتی باروری صحبت میکنیم و نگران وضعیت جمعیت کشور هستیم، این که از همون ابتدای بلوغ هم باید هم به فکر سلامت جنسی در خانوما باشیم، هم ارزیابی سلامت جنسی در آقایون و آقا پسرها، یعنی اون فرایند بلوغ هر دو جنس باید ارزیابی بشه.
اصلا این نقش های جنسیتی که ما از همون کودکی به بچه ها نقش جنسیتیشون رو کاری میکنیم که یک تجربه خوشایند باشه و به خوبی براشون پیش بره، اون هویتی که داره از خودش و از زنانگی یا مردانگی خودش، این از همون کودکی تقریبا 3 سال بچه ها خواهد ملوی میدونن که دخترن یا پسرن،
یعنی کسب هویت جنسی،
کسب هویت جنسیتیشون کاملا حول و حوش 3 تا 5 سال شکل گرفته. حالا این که در محیط خونه یا در جامعه شاهد اتفاقاتی میشه که از جنسیت خودش گریزان میشه، این اصلا خوب نیست، چون نگرش هایی رو ایجاد میکنه که برای آینده زندگی این فرد به عنوان یک زن یا مرد سالم در جامعه ایجاد اشکال میکنه.
این نگرش والدین میتونه تو این مسیر کسب هویت جنسی اختلال ایجاد بکنه. ببینین، والدی که دلش میخواسته دختر داشته باشه، حالا پسر داره، لباس پسر آرتن دخترش میکنه، ورزشای رو میفرسته که خب خودش دلش میخواد که مثلا بچهش اگه پسر بود یه همچی ورزشایی رو، حالا البته در مورد ورزش شاید مثال خوبی نباشه چون اصلا دیگه اصلا این مرز الان کامل از بین رفته با این کسب قهرمانیه که دختر خانمای ما دارن تو رشته های همه